حکایت شحنه مردم آزار. شحنه به معنی داروغه است. حالا اینجا حکایت یک داروغه ای رو میگه که توی یه چاهی افتاده بود و هی داد و بیداد میکرد و از بقیه کمک میخواست و کسی هم نمیومد به کمکش. یکی اومد بالا سرش، یه سنگی هم اول زد به سرش و گفتش که حقته، تو که هیچ وقت موقعی که قدرت داشتی به فریاد کسی نرسیدی، چه توقعی داری که الان دیگران به کمک تو بیان؟ بعد راجع به این به هر حال یه مقدار سعدی مثال میزنه و اینکه اگر کسی چاهی بکنه در مقابل پای مردم، خودش هم در نهایت داخل اون چاه میفته. دستبندی میکنه، میگه آدم ها دو دستن، یه سری چاه میکنن برای اینکه مردم آب ازش بردارن، نفعی ببرن، یه سری هم چاه میکنن که بقیه رو بندازن توی چاه. بعد در نهایت هم باز به این نتیجه گیری میرسه که اگر تخم بدی بکاری، امکان نداره میوه خوبی رو از اون برداشت بکنی. حالا بریم بخونیمش. گزیری به چاهی در افتاده بود که از هول او شیر نر ماده بود. بدندیش مردم به جز بد ندید، بی افتاد و عاجزتر از خود ندید. اینجا حالا به دلیل قافیه باید خط بخونیم. بدندیش مردم به جز بد ندید، بی افتاد و عاجزتر از خود ندید. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت، تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. که بر جان ریشت نهد مرهمی، که دلها ز ریشت بنالد همی. تا اینجا بخون. گزیر باز به معنی همون پیشکار یا داروغه هست، ماموری که به هر حال وظیفش بگیر و ببند بوده، اگر خلافی بوده کسی رو میگرفته. گاهی اوقات هم که خب با ستمگری میومدن مالیات زور میگرفتن از مردم و خیلی خلاصه مردم باهاشون ارتباط خوبی نداشتن. به چاهی در افتاده بود که از هول او شیر نر ماده بود. از ترس او شیر نر با اون عظمتش تبدیل به یه شیر ماده شده بود که خیلی نمیتونست کاری انجام بده، یعنی همه رو به نوعی ترسونده بود از اون هیبتی که داشت. بداندیش مردم به جز بد ندید، بی افتاد و عاجزتر از خود ندید. یعنی کسی که بداندیشی میکرد برای مردم، در نهایت بدی شامل شد و افتاد و از خودش بیچاره تر تو اون لحظه ندید در چاه. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت، تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ اینو واضحه. همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. وقتی که تخم غیر انسانی کاشتی، نامردمی کاشتی، به ناچار ببین اون میوهی که الان داری برداشت میکنی. بر به معنی میوه است. که بر جان ریشت نهد مرهمی؟ کی هستش که بر جان زخمی تو، روح آسیب دیده تو، یه مرهمی قرار بده؟ که دلها ز ریشت بنالد همی، چون دلهایی رو پریشون احوال کردی. ریش به معنی جراحت هست. تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتادی به چاه. برای ما چاه میکندی، خودت با سر افتادی توی همین چاهی که برای ما کنده بودی. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، دگر تا به گردن در افتند خلق. خب داره همون دو آدمی که ممکنه چاه بکنن رو با دو نیت مختلف رو توضیح میده. یکی چاه میکنه برای همه، نیک محضره، و نیک محضر به معنی کسی که حضور و معاشرت با او برای دیگران مفید و خوشاینده، به اون میگن نیک محضر. دیگر زشت نام، یکی هم انسان بدی که از خودش نام زشت به جا گذاشته. یکی تشنه را، یکی برای اینکه تشنه رو حلقش رو سیر بکنه، دیگر تا به گردن در افتند خلق، یکی دیگه برای اینکه مردم بیفتند به چاه. حالا اینجا میخوام یه توضیحی بدم. یکی از روش هایی که هم شکار میکردن حیوانات و هم یک دشمنی رو از سر راه به در میکردن، همین بوده که چاه میکندن، چاله هایی میکندن، روش خاک یا برگی میریختن برای اینکه معلوم نشه و اون فرد میافتاد و حالا یا اسیر میشد یا میمرد. مثال خیلی معروفش رستم هست. که پادشاه کابل که از دست رستم خسته شده بود به خاطر خراجایی که رستم ازش میگرفت، یه نقشه کشید با کمک شغاد برادر رستم. شغاد هم رفته بوده پیش این پادشاه، در کنار اون قرار بوده مثلا به فرماندهی برسه. بعد از یه مدتی که میگذره، پادشاه کابل به شغاد میگه که ببین، من تو رو اینجا دارم ازت نگهداری میکنم، همه چی هم بهت میدم، ولی این داداشت خیلی به من داره زور میگه، خیلی همش از من خراج و اینها میخواد، بیا یه فکری بکنیم اینو از سر راه برداریم. و با هم دیگه نقشه ای میکشن. نقشهشون هم این بوده که حالا شغاد میره پیش رستم میگه که برادر، کجایی که این پادشاه داره به من ظلم میکنه و اینها، بیا و خلاصه انتقام منو از این پادشاه بگیر. رستم هم که خب ناراحت میشه که برادرش اینطوریه، میگه باشه بریم. و میان و خلاصه به میرسن به کابل. این پادشاه در ظاهر به رستم میگه آقا ببخشید، من اشتباه کردم و اصلا من هدفم این نبود و اینا. خلاصه رستم رو یه جورایی فریب میده و اینا همه نقشه بوده. بعد فرداش میگه که ما اینجا یک چراگاه خیلی خوب داریم که اگر خواستی فردا میتونی بری اینجا شکار بکنی، حیوانای خیلی درشتی هست که جایی ندیدی و اینها. رستم هم عاشق شکار، سوار رخش میشه، حرکت میکنه. رخش هم در بین راه متوجه غیرعادی بودن خاک میشه، حس میکنه این خاکه مثل حالت عادی نیست، یه ذره روونتره و نرمتره. هی شیهه میکشه ولی رستم توجهی نمیکنه، تا اینکه رستم و رخش هر دو میفتن در یک چاهی و تیر توی بدنشون فرو میره. و رستم که متوجه ماجرا میشه، خودشو میرسونه به بالای چاه، تیرش رو از پشتش در میاره و به کمان وصل میکنه و برادرش رو میبینه که کنار یک درختی وایساده. و برادرم تا اینو میبینه سریع قایم میشه پشت اون درخته. رستم تا اونو میبینه تیر رو میکشه و پرتاب میکنه و برادرش رو با این تیری که خیلی هم قوی بوده و تیرهای رستم خیلی قوی بوده به درخت میدوزه و میکشتش شغاد رو، و خودش هم به همین شکل جونش رو از دست میده به دلیل حالا خون شدیدی که ازش رفت. حالا اینو گفتم یه بهونه بود برای اینکه این داستان رو تعریف کنم، ولی خواستم بگم که یکی از روشهایی که کسی رو میخواستن از راه بدر کنن این بود که چاله بکنن و دیگران توی این چاله بیفتن. به خاطر همین داره راجع به این صحبت میکنه، میگه دو جور آدم هستن، یه سری‌ها برای راحتی خلق این کارو میکنن، یه سری‌هام برای اینکه مردم رو اذیت بکنن چاه میکنن. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، توقع نداشته باش که بدی بکنی نیکی ببینی، که هرگز نیارد گز. گز به معنی یه درخچه‌ایه که خارداره و بدون میوه هم هست و بیشتر هم در نواحی بیابانی کنار آب و رودخونه رشد میکنه. میگه امکان نداره که تو گز بکاری بار انگور برداشت بکنی. نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. میگه به هیچ وجه من اینطوری فکر نمیکنم که توی که اومدی توی فصل خزان جو کاشتی گندم درو بکنی. درخت زقوم عرب جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. درخت زقوم که اصلش با تشدید زقوم هست، در حقیقت درختی دوزخی هست که میوهش خیلی میگن تلخه، و توی سوره دخان آیه 43 هم از این درخت یاد شده، میگه همانا درخت زقوم خوراک گناهکاران است. بنابراین میگه اگر تو درخت زقوم رو به جان پروری، مپندار هرگز که از او برخوری، فکر نکن که ازش میوه خوشمزه قراره بخوری. رطب ناورد چوب خرزهره بار. خب اینجا خرزهره هم یه گیاهی بوته ماننده که گلهای سفید و سرخی داره، ولی برگهاش تلخه و سمی هم هست. اینو اصطلاحاً بهش سمول همار هم میگن. وقتی که همار یا خر از این میخورد در جا میگن جون میداده، بنابراین اسمشو سمول همار هم گذاشتن. حالا میگه تو امکان نداره که از چوب خر زهره بتونی رطب برداشت بکنی، چو تخم افکنی بر همان چشم، و هر تخمی بکاری همون میوه اون تخم رو برداشت خواهی کرد. حافظ یه بیتی داره، میگه من اگر نیکم و گربد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. در نهایت اون چیزی که میکاری رو درو میکنی. خب اینم از این. میخواین که حکایت بعدی رو بخونیم یا اینکه وایسیم و صحبت کنیم؟ باشه میتونیم. آره میتونیم حرف بزنیم.
یه نکته ای که حالا نکته نیستش، نمیخوام وقت جمع بگیرم، ولی یه ذره از سعدی دلگیرم. یه جایی اون داستان شیر نر و شیر مادر رو که مطرح کرد، بازم دوباره اون ضعف و قوتی که قائل شده اینجا در مورد مردانگی و زنانگی زیاد نمیپسندم. یه ذره باز من نمیدونم این حس انتقادیم گل کرده این روزا. باز دوباره یه چیزایی داره القا میشه اونجا که اگر یک موجودی قوی باشه اسمشو میذاریم نر، وقتی که خب این نره ضعیف میشه، نمیدونم اگر ضعیف بشه میشه ماده. اونجا رو زیاد بالا نپسندیدم و این دوباره باز ریشه در اون مرد سالاری و مردانگی و اینا داره. یه ذره تو ادبیات به نظرم میرسه که باید مراعات کرد. حالا اینکه شما بهتر میدونین از نظر بیوگرافی سعد، حالا ایشون همسر اختیار کرده بودند یا مثلا اگر کرده بودند مثل ماها بودند رفتارشون با خانمهاشون، حالا اینا رو من نمیدونم از تاریخ ادبیات چه گذشته بر سر سعدی که این هم انگار این دیدگاه رو داره که بحث دوباره این چالش قوی ضعیف بودن رو در شعراش هم انگار داره مطرح میکنه. همین، فقط این به نظرم رسید اونجا یه ذره این قسمتش اذیتم
کرد. عالی. دوستان اگه راجع به اینم صحبتی دارن میخوام بکنن، اگه نه که من یه توضیح بدم.
منم تو پرانتز بگم که اون لحظه که داشتی میخوندی رد شدی به وحید اعتراض کردم، گفتم اگه سردی بود الان بهش گیر میدادم، ولی خب دیگه گفتم نداره بس بگذاریم بره دیگه.
خب هوشمند جان تو چیزی میخوای بگی؟
یه داستانی که هست، خود منم یه جاهایی مثلا وقتی راجب مخبچگان و نمیدونم اشعار اون موقع با اینا بخوام یه ذره فکر بکنم یه ذره حال منم گرفته میشه، ولی در نهایت بخوام بگم که بعد شرایط اون موقع رو ببینیم. یعنی میگم به فراخور فرهنگی که اون موقع جا افتاده بوده، سعدی هم حالا در واقع می‌خواست یه چیزی بگه که ملموس باشه برای آدما که بهتر بتونن معنی کلامش رو بفهمن، فارغ از اینکه حالا شاید بهش اعتقاد داشته یا نداشته باشین، یعنی با کاری ندارم، ولی مجبور بوده یه جوری اشعار رو در واقع بیاره که آدما بتونن راحت‌تر ارتباط برقرار بکنن دیگه. به خاطر همین، چون اون موقع خانوما همش تو پستو بودن، روابط اونقدی چیز نبود و آدم ها مثلا به پسرک های جوان خیلی علاقه من میشدن اینا، و این هم به نظرم مثل همون، چون خود منم اوایل خیلی حالم گرفته بود که ای بابا من اینقدر ادبیات میسنم اینا را برای دارم راجع به پسر صحبت و راجع به مثلا تازه خط انبری اینا اینا. آره دیگه، ولی سعی کردم که با این نگاه در واقع یه جورای اونو چیز بکنم.
خب خیلی ممنونم از بابت این سوالی که مطرح کردین. من یه توضیح کلی میخوام بدم، چون جلسه قبلم یه سری حرفا زدیم و بعدش که من با مهسا هم صحبت کردم فکر کردم که شاید نیازه که یه توضیحی اینجا بدم که برداشت خود من از این ماجرا بیشتر مشخص بشه. اگه بخوام از بالا بیام شروع بکنم، از یک مفهوم کلی بیام به پایین، اینه که اصلا من کاری به این حرفا ندارم، این انتقادا ندارم، همه رو میذارم کنار. ما به هیچ وجه نمیتونیم یک آدمی رو در بست قبول کنیم و یا نفیش بکنیم. هر آدمی حتما یه سری ممکنه حرفها یا رفتارهای درستی داشته باشه، میتونه رفتارها و یا حرفهای نادرستی هم داشته باشه. مثالش هم تو موسیقی ایرانی هست که حالا هممون به نوعی درگیرش هستیم. استادایی رو ما میشناسیم که از یه جنبه‌های خیلی واقعا عالیان، ولی از جنبه‌های دیگه‌ای توی زمینه‌های ممکنه ضعف داشته باشن. ولی ما اون آدم رو توی اون جایگاه هنری خودش همچنان به عنوان یک فرد مطرح میتونیم بپذیریم و ازش یاد بگیریم همچنان. بنابراین به هیچ وجه قرار نیست که از این به بعد ما، حالا داستانهایی داریم که از این خیلی تند و تیزتره، اینجا که یک اشاره گذرا به یه شیر نر و ماده کرد، اصلا داریم که راجع به زن سعدی صحبت کرده، که بعضی از این صحبت‌ها قطعا شاید امروز بر ما خیلی کاربردی نداشته و بهش انتقاد بکنیم. پس این به این معنا نیست که اگر ما میگیم سعدی و حافظ و مولانا خوبن، هر چیزی که گفتن خوبن، نه، ما اینا رو باید برداریم با غربال، با عقل، با به حال اختزاعات زمانمونم بسنجیم، اون قسمت هایی که فکر میکنیم برامون قابل استفاده است رو ازش استفاده بکنیم و به طور کلی به هیچ وجه هیچ کدوم از اینا رو دربست قبول نکنیم. حالا شاید راجبه هر اندیشه‌ای بشه همینو گفت که به طور کلی پذیرفتن یا قبول کردن هر چیزی بدون فکر کردن انتقادی بهش میتونه آسیب زننده باشه دیگه. این یک موضوع کلی که حالا از این به بعدم بنابراین ما باز باش در ارتباط خواهیم بود. موضوع دوم راجبه زن، همونطوری که توی صحبت خود شما دوستان هم بود، اینه که یه سری اقتضائات اون زمان داشته و زنان توی ادبیات کلاسیک جهان هم کلن خیلی میشه گفت اوضاع جالبی ندارن. یعنی حتی توی ادبیات کلاسیک هم که نگاه میکنیم گاهی اوقات راجب زنان یه صحبتهایی شده که ما الان خیلی نمیپسندیمش. مثلا تو ادبیات ملل اگه بخوام مثال بزنم، شکسپیر یه نمایشنامه‌ای داره به اسم رام کردن زن سرکش که مقام زن رو خیلی توی این نمایشنامه پایین آورده و خیلی از منتقدان شکسپیر به این اثرش اشاره میکنن، میگن اصلا این جنسیت زده است و اصلا این حرفا چیه و عنوانایی که میگن وحشیانه خیلی صحبت کرده راجع به زنان. و یا توی تاجر ونیزی هم یه سری حرفای باز ضد یهودی از شکسپیر جدا کردن و میگن که اصلا اگه واقعا کسی حکیم باشه نباید این حرفا رو بزنه. بنابراین میخوام بگم که این نگاهه به صورت کلی هم توی ادبیات کلاسیک جهان هست راجع به زن. و اینکه چرا این اتفاق هست، میشه شاید بشه گفت برگرده به اینکه جایگاهی که ما الان برای زن و مرد قائلیم خیلی متفاوت شده از جایگاهی که قبلا زن توی جامعه داشت. حتی مثلا غزالی یا مولانا هم یه جاهایی که حتی سعدی راجع به زنان صحبت میکردن، این حرف رو من از دکتر سروش شنیدم برام جالب بود، میگفت که اینا تقریبا مطمئن بودن که این حرفا به گوش زنان نمیرسه، این صحبتایی که دارن میکنن، چون زنان اغلبشون سواد نداشتن که اصلا بخوان این چیزا رو بشنون و همشون توی خونه بودن و اداره خونه و یه جورایی روابط فامیلی، اداره کردن این روابط فامیلی با زنان بود، بقیه چیزا دیگه با مرد بود و اصلا هیچ دخالتی تو این زمینه‌ها نداشت و اصلا حضور و بروزی نداشت که بخواد نظری داشته باشه یا سلیقش بررسی بشه و اصلا اینها نبود. بنابراین یه سری توصیه‌ها می‌کردن که شاید اگر فکرشون می‌کردن که یه روزی یه زنی قرار باشه بخونه نمی‌گفتن اینا رو. یعنی نگاه یه کمی این شکلی هم بوده. به خاطر همین رابطه زن و مرد هم در عین حال خیلی محدود بود توی جامعه، یعنی این ارتباط خیلی ارتباط محدودی بود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که زنی با مردی بخواد اصلا همسخن بشه، مگر اینکه از محارمش باشه و بتونه مثلا با اون صحبتی بکنه. اونم صحبت‌ها باز در حد همون روابط فامیلی بود، اصلا موضوعات اجتماعی یا چیزای سیاسی اصلا معمولاً خیلی مطرح نمی‌شد. بنابراین تو جاهای مختلف، توی بوستان، گلستان، حالا مولانا هم یه جاهایی باز داره یه چیزایی، ولی خب از طرف دیگه هم نکات مختلفی داره که راجب زن، مقام زن رو خیلی بالا راجبش صحبت کرده. یا غزالی خیلی واضح میشه گفت، اصلا میگه که رسما میگه که زن کارش اینه که تو خونه باشه و یک چرخ ریسندگی داشته باشه و به این مشغول باشه و اصلا حرومه اصلا بیاد توی بازار. خب غزالی هم یکی از متفکرینی بود که خیلی تأثیر گذاشته بود توی ذهن همه مسلمان‌ها بعد از خودش و متفکرین. این رابطه محدود اقتضایش این بود که زنان چون کمتر وارد این اجتماع می‌شدن، در این حال آگاهیشون هم کمتر باشه، سواد کمتری هم داشته باشن و بنابراین اصلا شاید اینا ایجاد مشکلی هم نمی کرده، یعنی این کتابا به دست اونا نمی رسیده یا اصلا کسی نمی شنیده و بنابراین کسی اون موقع معترضی هم احتمالا نبوده به این مباحث. حالا الان ما تکلیفمون چیه امروز که با اینا مواجه می شیم؟ اینه که ما اون قسمتهایش رو که این شکلی هست رو یه ذره تاریخی نگاه بکنیم، بگیم که احتمالا اون شرایط این ماجرا رو اقتضا می کرده و دو این که اصلا بگیم که ممکنه که اصلا اینجا سعدی یا هر متفکر دیگه ای اشتباه رفته باشه مسیر رو با نگاه امروز ما، بنابراین ما از اینا میتونیم رد بشیم و از بقیه صحبتایی که میتونه خیلی خوب باشه و هیچ وقت کهنه نشه از اونا استفاده بکنیم. این یک صحبت کلی بود که حالا میخواستم بکنم، باز دیگه بیشتر از این طول و تفسیرش ندم، چون جلوتر که میرسیم داستانایی داریم که باز اونجا احتمالاً باید یه ذره مکس بکنیم و راجبش حرف بزنیم.
مرسی آقا، مرسی، ممنون از توضیح جامع.
خواهش می‌کنم.
دمشون
آگه قربون تو، سلامت باشی. یه چیزی هم اینجا بگم اینو تکمیلش بکنم، راجب عشق ورزی که هوشمند گفت مثلا مغبچه و اینا، حالا اینم بعدا شاید راجبش خیلی مفصلتر صحبت بکنیم، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بگم این نظریه خیلی تحت تاثیر نگاه افلاطون هست. افلاطون نگاهش این بود که اصلا زنان شایسته عشق ورزی نیستند و میگفتش که عشق ورزی باید خطاب به کسی باشه که درش یک دانش و یا آگاهی باشه و تو باید به اون فرد عشق بورزی، و چون در زنان این چیز کمتر دیده میشه بنابراین تو اگر به یک مردی عشق بورزی هیچ اشکالی نداره، تو میتونی به واسطه این عشق ورزی آگاهی و داناییت رو بالاتر ببری. و خب بعدن یواش یواش این اندیشه اومد وارد ادبیات ایران هم شد، به طوری که از قرن چهارم به بعد که رسالات افلاطون ترجمه شد توی ایران یه جورایی این شاهدبازی و اینها هم یک فلسفه‌ای پیدا کرد که عشق ورزیدن یک مرد به یک مرد یا به پسران کم سن و سال که یک کمی شبیه به زنان باشن و توی میخونه ها مغبچگانی پیدا شدن که اینها به حال بازارگرمی میکردن برای اون میخانه، اینها هم به نوعی ادامه اون مسیره که خب دو تا طیف داشت. یه طیفش سوء استفاده گری برخی از صوفیان یا انسانهای لاابالی بود که این عشق رو تبدیلش میکردن شاید به یک رابطه جنسی، ولی یه بخشی هم بودن کسانی که فقط واقعا شاید تحت تاثیر اون زیبایی قرار میگرفتن و اون زیبایی براشون یک پلی بود برای اینکه بتونن به زیبایی مطلق حالا خداوند برسن، و این دو طیف رو ما میتونیم ببینیم مسیرشون توی ادبیات تقریبا مشخصه که هر کدوم به چه شکلی پیش رفتن.